أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجب مشكلات گوش و شنوائی است، راجب درمان کری، راجب درمان کری دو تا درمان داره. درمان اولش آیه قرآن است. ابن بسطام نقل میکنه از امام باقر صلوات الله و سلام علیه ان رجلا شکا الیه صمما، یه مردی به سوی امام باقر از کری شکایت کرد. فقال امسح یدک علیه، امام فرمود دستت را روی گوش مس کن و این را بخون. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، چار آیه آخر سوره حشر است. این جزء قوارع قرآن است و درمان خیلی از بیماری هاست. خیلی خوب. این البته احتمالش هست که مراد از کری کلمه صمم معادلش کریه، ولی اینجا احتمالا مراد سنگینی گوش هست و کم شنوایی، به جهت اینکه این شخص این چجوری از امام شنیده که این کار را باید بکنه. امام روایت اشاره نمیکنه که امام با اشاره جواب دادن، امام جواب دادن با زبانی کلامی، جواب دادن کلامی جواب دادند و اون هم شنید. احتمالا اون ضعف شنوایی داره، کری مطلق نباشه. البته خب کلمه صمم معادلش عرض کردم کریست، که امام در حقیقت درمان کری معرفی کردن. این یه درمان. درمان دیگری که اینجا اشاره نشده و اون داروی شافیه بیسماه است. داروی شافیه در صورتی که بیسماه زیر خاک یا جو یا خاکستر بماند، بعد از بیسماه درمان کریست. بیسماه و بعد از بیسماه میشه درمان کری، درمان خوبی است برای کری. میفرماید با آب کندر، باید کندر را بخیسونید و باهاش داروی شافیه مخلوط کنید و در گوش بریزید. توی هر گوش دو قطره، ظاهرن یا سه قطره در گوش باید بریزن. روز اول این کار را باید بکنن، روز دوم هم در گوش می ریزند و در بینی و باقی مونده هم روی ملاج سر است. این درمان کریست، درمان کریست. این بحث کری تمام شد. دو تا درمان داره، یکی دعاست و دیگری داروست. روز دوم، بله روز دوم باید توی گوش بریزند، توی بینی هم بریزند، باقی مونده هم روی ملاج سر بریزند. بله شافیه، ببین اندازه یه عدس، هر بار که بخوام بریزن اندازه یه عدس. البته روایت میفرماید با آب کندر، حالا اگر آب باران باشه بهتره. اندازه یه عدس برای دو گوش، اینه اندازه یه عدس. سه قطره آب باران، آب کندر بهش اضافه میشه، میشه چهار قطره. دو قطره در این گوش، دو قطره هم در گوش دیگر. ولی خاروز لیوان باید بیشتر درست کنن، چون میخوان تو بینی هم بریزن، روی سر هم، ملاج سر هم بریزن. این راجع به کری، این درمان کری در روایات به عنوان درمان کری معرفی شده. و اما بحث بعدی راجع به درمان قنین، یعنی صدای گوش، وزوز گوش و صدای گوش است. این صدای گوش و وزوز گوش بیماری مقاوم به این راحتی برطرف نمیشه. اینجا شیخ مفید یه روایتی نقل میکنه، یه دعایی است برای صدای گوش، وزوز گوش است. با سند خودش از عبیدالله بن ابی رافع عن جده، ابو رافع از اصحاب بوده، قال سمعت رسول الله یقول من طنت اذنه، کسی که گوشش صدا کند، وزوز داشته باشه، فلیصلی علیه، بر من صلوات بفرسته، ولیقل، و این را بگوید، من ذکرنی بخیر ذکر الله بخیر، هر کس من بخیر یاد کند، خداوند او را بخیر یاد کند. حالا این کمک گرفتن از نیروهای سفلی گویا، از جن و ملک ظاهرن، از ملائکه، کمک گرفتن از ملائکه. بحث بعدی راجع به سنگ یا چیزی است که توی گوش فرو میره و قابل اخراج نباشه. حالا یه روایتی اینجا داریم، چون صحیح السند است مجبوریم این روایت را بخونیم. روایت ابن بسطام از ابن بکیر عن عمه، از عموی خودش سدیر، سدیر عموی ابن بکیر، بکیر برادر زراره، بله سدیر هم با این حساب میشه برادر زراره. قال اخذت حصاتا فحککت بها اذنی، من یه سنگی گرفتم و گوشم خاروندم با این سنگ، فغاصت فيها، این سنگ رفت داخل گوش و دیگه در نیومد، فجهدت كل جهد، هر کاری کردم این را خارج کنم از گوشم، فلم اقدر علی، نتونستم، انا ولا المعالجون، نه خودم نه طبیبای زمان نتونستن این سنگ را خارج کنم، فحججت و لقیت الباقر علیه السلام، حج کردم و به حج رفتم و اونجا با امام باقر ملاقات کردم، فشکوت الیه ما لقیت من المها، به سوی امام باقر شکایت کردم از درد این سنگ، فقال للصادق علیه السلام، امام باقر و امام صادق فرمود یا جعفر خذ بیده فاخرجه الى الضوء فانظر، دستش رو بگیر و ببر توی آفتاب، توی روشنایی، نگاه کن داخل گوشش چیزی میبینی؟ فنظر الیه، امام صادق هم نگاه کرد، فقال لا ارى شيئا، فرمود که چیزی نمیبینم. قال ادنو منی، امام فرمود نزدیک شو، فدنوت، من هم نزدیک شدم، ثم قال اللهم اخرجها كما ادخلتها بلا معونة ولا مشقة، امام دعا کرد که خداوندا این سنگ را خارج کن بدون مشقت، بدون سختی، بدون مشکل. بعد فرمود و قل ثلاث مرات كما قلت، شما این سه مرتبه بگو، همینی که من گفتم سه مرتبه بگو، فقلتها، این دعا را من هم گفتم سه مرتبه، فقال لی، اونجا امام فرمود که دستت را، همون دست، همون انگشتی است که به وسیله اون این سنگ را فرو بردی توی گوش، با همون انگشت، ادخل اصبعک فادخلتها فاخرجتها بالاصبع التي ادخلتها، من هم با همین انگشت خارج کردم، والحمدلله رب العالمین. حالا این چه اتفاقی افتاده؟ نوعا اینجور جاها وقتی همچی اتفاقی میفته، چیزی داخل گوش فرو میره یا داخل بدن به طور کلی، انسان حالت تشویش پیدا میکنه، حالت تشویش و شتاب میکنه، شتاب زده میشه و نگران میشه و سعی میکنه هر زودتر مثلا این را خارج کنه و نمیتونه، این که نمیتونه، به خاطر شتاب زدگیش، به خاطر عجلش، به خاطر ناراحتی که پیدا کرده، و همین جهت نمیتونه این کار را بکند. ولی امام بهش یه خورده آرامش داد و با این دعا این آرامش پیدا کرد و خود این دعا هم مؤثر بود و تونست این سنگ را خارج کند. خیلی خوب، این چون سند معتبر ما مجبور بودیم این روایت را بیاریم و در اطرافش هم بحث کنیم. خیلی خوب، پس نتیجه این میشه که انسان وقتی همچه مشکلی دوچار میشه یه خورده کلافه میشه، شتاب زده میشه و نمیتونه، یا نگران میشه و نمیتونه این را خارج کنه. ولی اگر آرامشش اگر دوباره برس بیاره به هر وسیلهی به هر نحوی، میتونه این کار را انجام بده. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به بینی و یکی از مشکلات بینی بسته شدن بینی، سکیپ شدن بینی، بیماری خشام. در حقیقت همون بیماری سینوزیت است. سینوزیت بله، البته این خود قضیتون فی واقعه هست، ولی خص مورد خصوصیت نداره. میگم مورد خصوصیت نداره. شما چه خصوصیتی برای مورد هست؟ بله میشه سری داد، بله میشه امتحان کرد بالاخره. خیلی امکان داره دعای امام هم باشه. چرا؟ و دعای امام که مستجابه، ولی اون شخص یاد دادن که این دعا را سه مرتبه بخونن، دیگه دعای شخص میشه. حالا هر کس مبتلا به این مشکل میشه این دعا را سه مرتبه بخونه، آرامش خودش را حفظ کنه، ممکنه راحتی میتونه خارج کنه. خب اون شخص خودش خوند، نه امام سه مرتبه. امام یه بار خوند، امام یه بار خوند و بعد به او یاد داد که چی کار باید بکنه. این که به او یاد داد احتمال تعمیم هم داره. هر کسی این مشکل را داره این از امام یاد بگیره که سه مرتبه این دعا را بکنه و آرامش خودش حفظ کنه و این را خارج کنه. میشه، حالا عرض نمی کنم قطعیه، ولی بالاخره این احتمالش کم نیست. میشه امتحان کرد، ضرری نداره. سه بار دعا خوندن و سعی کردن در خارج کردن سنگ یا هر چیزی دیگری که وارد گوش بشه یک چیز ضرری نداره. البته من عرض کردم اصل جریان این است که انسان شتاب زده میشه و از حال عادی خارج میشه، نگران میشه، میترسه و این نت نمیتونه، سبب میشه که نمیتونه خارجش کنه. ولی اگر آرامشش حفظ کنه آله شاید. نه فکر نکنه. بحث بعدی راجع به بینی. بینی یعنی سینوزیت، اینجا مراد خشام. خشام بیماری خشام یعنی بیماری سینوزیت است. این التهابی است که در سینوس ها به وجود میاد. سینوزیت روایتی داریم از پیامبر میفرماید علیکم بالمرزنجوش، بر شما باد مرزنجوش است. شموه او را بو کنید، فانه جید للخشام، برای بیماری خشام هم مفید. و الخشام داء، خشام یه جور بیماری است. این کیپ شدن بینی و در منطقه خیاشیم، خیاشیم یعنی همون سینوس هاست. خشام چیزی که مربوط به سینوس میشه، این همون سینوزیت است. و دا اون یأخذ فی جوف الانف، در درون بینی، یعنی همون سینوس هاست، در سینوس ها بیماری که در سینوس هاست که همون سینوزیت. درمانش بو کردن مرزنجوش، عطر مرزنجوش. البته ما برای این بیماری روغن بنفشه پای کنجد هم میدیم، این هم خوبه، مؤثره. خوبه به این روغن بنفشه هم مرزنجوش اضافه بشه. یه قطره مرزنجوش جامعه که حتما در این زمینه موثره. هر مشکلی که در بینی باشه این قطره مرزنجوش جامعه به خاطر همین مرزنجوش درمان میشه. چی؟ دیگه اینه باید بو کنن، مرتب بو کنن، یا راه دیگرش این است که این راه به شکل محلول در بیارن و توی گوش بینی بریدن. به همین جهت عنده عرض بکنم قطره مرزنجوش جامع این امتحان شده، به خاطر وجود مرزنجوش این تأثیر داره و قوی تر داره. خیلی خوب، بیماری بعدی بیماری های دهان است. دهان هم بیماری های متعددی دارد. یکی از این بیماری ها بدبویی دهان که خیلی ها مبتلان. بدبویی دهان البته تعبیرش در روایات گاهی می فرمایند این گیاه یطیب الفم، دهان را خوشبو می کنه. گاهی کلمه نکهه میاد، یطیب النکهه، و مراد همون بینی دهان است. بوی دهان روایتی هم داریم، ولی یعذب الفم، دهان را گوارا میکنه، شیرین میکنه، گوارا میکنه. اموری در روایات ذکر شده و ما یک داروی ترکیبی داریم به نام پودر دندان. حالا این ترکیبش ما از مجموعه روایات یواش یواش به دست میاریم. اولین ترکیبش سود است. البته سود خودش به تنهایی کافی هم هست، درمان خوبی است، ولی ما یه داروی ترکیبی همیشه درست میکنیم از این امور. راجع به سعد روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید اتخذوا فی اشنانکم السعد فانه یطیب الفم، در اشنان در شوینده هاتون سعد قرار بدید زیرا این دهان را خوشبو میکند. یطیب الفم و یزید فی الجماع، عمل هم بستر شدن را زیاد میکند. البته اشنان عرض کردم شوینده است، یک گیاهی است که با اون دست و دهان را میشورند. اسامی متعددی دارند، قرع العصافیر اسم داره، غاسول اسم دیگرش. علی حال این اشنان میفرماید در اشنان خودتون سعد هم قرار بدید زیرا این دهان را خوشبو میکند. پس یکی از اموری که دهان را خوشبو می کند سعد است. ولی شستن دهان با سعد یا با اشنان دهان را خوشبو می کنه بعیده. به همین جهت روایت دیگری داریم، بله، البته مگر اینکه بگیم این سعد یا اشنان را وارد دهان کنن. خب روایت هم داریم، روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه کان اذا توضع بالاشنان ادخله فی فمه، وقتی دهان را با اشنان می شستند وارد دهان می کردند. فیطعم به ثم یرمی، و را یکم می جوا بعد هم پرت بکنم، دور می دازه. روایت دیگری داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمان اتخذوا فی اسنانکم السود، در دندانها سود قرار دهید. اون روایت قبلی اشنان، این روایت اسنان، روایت درست هم این باید باشه. این سعد را در دندان لای دندان ها قرار دهید. فانه یطیب الفم، زیرا این دهان را خوشبو می کند. و یزید فی الجماع، عمل هم بستر شدن را زیاد می کند. خیلی خوب، پس این که در دندان قرار دهید یعنی وارد دهان کنید و در داخل دهان قرار بدید و داخل دندان قرار بدید، این معناست. اون اشنان کم هم تصحیح باید.
روایت میشه استفاده کنید که در سفید کننده دندان
هم سود اضافه کنید. سفید کننده نه، فرق میکنه، دلیلش خاص. این مال پودر دندان، درمان بیماری های دندان است. اولین چیزش همون سود است. پس ما احتمال میدیم این کلمه اشنان کم تصحیف هست. کدوم اشنان؟ بعد ما گفتیم اشنان شوینده نباید وارد دهان بشه، سبب بشه دهان بدبو بشه. به همین جهت روایت دیگرمون اسنانکم، نه اشنان، اسنانکم. و به همین جهت ما میگیم روایت درست هم همینه، اسنانکم تصحیف شده، این سه نقطه شین اضافه شده. دومین چیزی که دهان را خوشبو میکند پیاز است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، البصلو یطیب الفم، پیاز دهان را خوشبو میکند، و یشد الظهر، کمر را تقویت میکند، و یورق البشره، پوست را نازک میکند. خیلی خوب، این البصلو یطیب الفم، ما میدونیم که پیاز دهان را بدبو میکنه، ولی حالا رو چه حساب اینجا میفرمایید یطیب الفم؟ خب معلومه پیاز انتیبیوتیک است، میکروب کش است، میکروب دهان را میکشه، میکروب حلق را میکشه، و این سبب میشه که دهان خوشبو میشه. چون این میکروب، این باکتری که مواد غذایی را فاسد میکنه و دهان را بدبو میکنه، و پیاز این خصوصیت داره که میکروب کش است و انتی باکتریال است. بله؟ نه نه فرقی نمی کنه. روایت دیگری کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام، کل البصل، پیاز بخورید، فإن فيه ثلاث خصال، سه تا فایده داره. یطیب النکهه، دهان را خوشبو میکنه. کلمه نکهه اومده در روایت قبلی، فم، دهان، اینجا دهان را خوشبو میکند. و یشد اللثه، لثه را تقویت میکنه. و یزید فی الماء، آب مرد را زیاد میکند. و الجماع، عمل هم بستر شدن را زیاد میکند. این روایت هم برقی، هم کلینی، هم شیخ صدوق نقل کرده، هم در روایت دیگری به این معنی است. روایت متعدد داریم. بله؟ بله، بخاطر مسجد نماز جمعه. دوم، سومین درمان تره است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه راجع به تره. امام میفرماید کله بخورید، فإن فيه خصال، فوائدی دارد. یطیب النکه، دهان را خوشبو میکند. و یطرد الرياح، باد را طرد میکند. و یقطع البواسیر، بواسیر را قطع میکند. و هو امان من الجذام لمن ادمن علی، ایمنی از بیماری جذام و بیماری ژنتیکی برای کسی که ادمان کند خوردن تره. چهارمین درمانش آب ولرم است. روایتی داریم که پیامبر زمانی که افطار میکردن با شیرینی افطار میکرد، با حلوا، اگر حلوا نبود سکرتن او تمرات و یک قند یا با چند خرما کان اذا افطره بدأ بحلوا یفطر علیها، فإن لم یجد فسکرتن او تمراتن، فإذا اعوز ذلك کله، اگر تمامی اینا نبود فما اون فاتر، آب ولرم. و کان یقول، می فرمود، ینقی المعده، معده را پاک سازی می کند. و الکبد، کبد را پاک می کند. و یطیب النکه، دهان را خوشبو می کند. و الفم، بدن را خوشبو می کند و دهان را خوشبو می کند. این قرینه عطف. و یقوی الاضراس، دندانها را هم تقویت می کند. این درمان بعدی. داروی بعدی بدبوی دهان بادروج است. بادروج، حالا در فارسی بهش میگن بادرنگ. خب این سبزی جزء سبزی هاست و خیلی سبزی مهم و خیلی هم سفارش شده، سبزی حضرت امیر و سبزی پیامبر و بله خیلی هم سفارش شده. الان عزمو کلینی نقل میکنه ان امیر المؤمنین علیه السلام کان یعجبه البادروج، حضرت امیر از بادروج خوشش می آمد. بله، روایت دیگر باز هم کلینی نقل میکنه با سند خودش، از کسی است که حاضر شده با امام کاظم روی سفره. فدعا بالبادروج، امام فرمود بادروج بیارن، تا اونجایی که میفرماید اختم طعامک به، غذایت را با بادروج ختم کن، فانه یمرئ ما قبل، غذای قبلی را هضم میکنه و به جایی میرسونه که بدن بتونه ازش استفاده کند. که مایوشهی ما بعد، اشتها را برای وجبه بعدی، برای وعده بعدی باز میکند. و یذهب بالثق، سنگینی قضا را برطرف میکند. و یطیب الجشا و النکه، آروخ را خوشبو میکند، نکه و بوی دهان را خوشبو میکند. این راجع به بادروج. البته بادروج در روایات دو تا اسم داره، یکی بادروج و دیگری حوک است. حالا بادروج چیه؟ این خودش یه معماست. بادروج چیه؟ مستفاد از روایات ما، بادروج مستفاد به طور کلی با از کتاب ها استفاده میشه که بادروج یه جور ریحانیست، ریحان کوهیست، بهش میگن بادروج، و تخمش همون تخم شربتیست، تخم شربتی. این تخم شربتی با تخم ریحان شبیه همان، منتها تخم شربتی ریزه، تخم ریحان درشته، درشته ولی خیلی شبیه به همان. تخم ولی بادروج همون ریحان کوهیست، امروزه شناخته شده نیست، معروف نیست، فقط تخمش بله تخم شربتی، این از شربت درست میکنن، در داروها هم استفاده میشه. بعضی ها میگن پونه کوهی، بعضی ها میگن همون بادرنج است، به عنوان سبزی امروزه معروفه. در معادل فارسیش در کتاب ها نوشتن بادرنگ، بعضی ها میفرماید بادروج همون بادرنگ، همون بادرنج بویه، بعضی ها همین اینه میفرماید، بعضی ها میفرماید نه این ریحان کوهیست، یه ریحانیست منتها کوهیست، برگش ریزه، مثل این ریحانی که ما میشناسیم نیست، برگش ریزتره، ریحان کوهیست، تخمش تخم شربتی. اگر میارن که خیلی خوبه. بادرنج میکنه، بادرنج، اون بادرنج، بادرنج برگاش کرکرهیه، ولی ریحان حالا معلوم نیست چجوریه. مرزه، نه مرزه فرق. خب حالا بعدی در پس یکی اضافه شد به درمانمون، یکی بادروج است. بعدی حوک، البته روایات اصرار داره که حوک همون بادروج است. حضرت امیر بفرماید کان یعجب رسول الله من البقول الحوک، از میان سبزیجات پیامبر حوک را دوست داشتن. و از امام صادق نقل شده که میفرماید انه بقلت الانبیاء، این سبزی پیامبران است. اما ان فیه ثمان و خصال، هشت فایده داره. یمرئ قضا را هضم میکنه، و یفتح السدد راه بسته شده را باز میکنه، و یطیب الجشاء آروخ را خوشبو میکند، و یطیب النکد آن را خوشبو میکند، و یشهی طعام سبب اشتهای قضا میشود، یعنی جزء مشهی، مشهی قضا، اشتها آور است. خیلی خوب، علی حال روایت عرض کردم اصرار داره بر این است که بادروج حوک همون بادروج است. روایتی داریم از حضرت امیر فرماید که قال نظر رسول الله الى البادروج، پیامبر به بادروج نگاه کردم، فقال هذا الحوک، فرمود این همون حوک است، بس بادروج میشه همون حوک، هذا الحوک کانی انظر الى منبته فی الجنه، کانی میبینم که این در بهشت میرویه و رویده است. پس این سبزی بهشتی است. متاسفانه امروز ما این سبزی های خوب، سبزی های بهشتی را از دست دادیم. حالا سبزی های مضر مانند گشنیز، مانند شاهی، مانند ترخون، مانند این چیزهای دیگر. خیلی خوب، روایت دیگری داریم، فما انه کان احب البقول الى رسول الله البادروج، محبوب ترین سبزی نزد پیامبر بادروج است. ببین چقدر مهمه، محبوب ترین سبزی، مهمترین سبزی نزد پیامبر بادروج است. خیلی خوب، پس این یک قرینه دیگری است برای این است که بادروج هم حوک است. چرا؟ چون اون روایت اول میفرماید که پیامبر بله بادروج را دوست داشت. نه، این حضرت امیر کانه یعجبه البادروج. بله، یه روایت دیگری هم داریم که پیامبر نظر رسول الله الی البادروج فقال هذا الحوک کانی انظر الی منبته فی الجنه. خیلی خوب، روده ای که بسته میشه، ممکنه حتی رگ قلبی که بسته میشه را باز میکنه، همیشه باز میکنه. بله، خیلی خوب، روایت دیگری داریم از برقی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله علیه، سئل عن الحوک، در باره حوک پرسیده شده، از امام پرسیدن، فقال محببتون الناس، مردم این رو دوست دارن، غیر انها تبخرو، اگر تبخرو بخونیم یعنی دهان را بدبو میکنه، و دیدان تسرع علیها، زود توش کرم میفته و هیل بادروج، این حکم همون بادروج است. پس این روایت در حقیقت منافات داره با روایات قبلی، ولی به شرط این که تو بخیرو بخونیم، یعنی دهان را بدبو میکند. ولی احتمال دیگری هست تبخرو، خودش میگنده، خود بادروج زود میگنده، زود خراب میشه، فاسد میشه و کرم توش میفته. این کلمه کرم قرینه میشه بر این است که مراد از تبخرو یعنی خود بادروج است. اونم همجور زود خراب میشه. بله. این ششمین درمان بود. هفتمین درمان خلال هست. روایت از وهب ابن عبد ربه قال رأيت ابا عبد الله علیه السلام يتخلل، دیدم امام صادق صلوات الله و سلام علیه خلال می کردن. فنظرت الیه به او نگاه کردم. فقال ان رسول الله كان يتخلل وهو يطيب الفم، فرمود که پیامبر خلال می کردن و این خلال کردن دهان را خوشبو می کند. روایت دیگری از پیامبر می فرماید تخلل و خلال کنید، فانه ينقي الفم، دهان را پاک می کند. و مصلحت للثه، برای لثه‌ام مفیده. هشتمین درمان خضاب، رنگ کردن مو. بله، چوب خلال اصلا خودش یک گیاهی هست، گیاه خلال معروفه، یه چوبای خاصی داره چوب خلال. البته امروزه انواعش درست میکنن، حالا از چین میارن، ولی این از خیزران میگن زیاد خوب نیست. خضاب، حنا. روایتی داریم پیامبر فرمودن نفقت درهم فی الخضاب افضل من نفقت درهم فی سبیل الله، یک درهم خرج کردن در راه رنگ کردن مو بهتر از یک درهم خرج کردن در راه خداست. ان فی 14 خصله، 14 تا فایده داره. یطرد الریح من الاذنین، ریح و باد را از دو گوش ترد میکنه. و یجلو الغشاء عن البصر، بینایی را جلا میدهد. و یلین الخشیم، سینوس ها را نرم میکنه. و یطیب النکهات، دهان را خوشبو میکنه. خیلی خوب. پس این کلن مطلقاً خضاب، مطلقاً خضاب این کار را میکند، اختصاص به حنا ندارد. اینجا فرمان خضاب یعنی رنگ کردن مو، شامل کتم و ورس و اسمه و امثال ایناست. امکان داره شامل رنگ موی شیمیایی هم بشه، ولی بعید به نظر می رسه. این بله، نه اینا چون می فرماید خلال، موضوع خلال است، موضوع اون شامل نخ شاید نشه. نه مواد پلاستیکی است، ممکنه ضرر و آسیب به دندانا. مردم هر چی مقید به این چیزا میشن دنداناشون بیشتر خراب میشه. بله بله، این اصلا شیمیاییش بده، ضرر داره، ولی حنا و کت بله. نه، فقط خلال داره، مگر اینکه کلمه خلال شاملش بشه. ولی بیشتر مراد همین چوب است. من استعمل الخشبتین امن عذاب الكلبتین، کسی که از این دو چوب استفاده کنه، یکی چوب خلال و دیگری چوب مسواک استفاده کند، ایمن میشه از انبوری که باهاش دندان را میکنن. امن من عذاب الكلبتین. روایتی داریم بالش اختصاص داره به حنا، کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام. الحناء يذهب بالسهك، فرمايت حناء سهك، سهك يعني رنگ پوست، رنگای قرمز و سیاه پوست را از بین میبرد. و يزيد في ماء الوجه، آب رو را زیاد میکند. و يطيب النكهه، دهان را خوشبو میکند. و يحسن الولد، فرزند را هم زیبا میکند. این هشتمین درمان است. نهمین درمان سرمه است. پدرم اگر استفاده کنه فرزندش اینجوری میشه. کلینی نقل میکنه، قبل از انقدام کلینی نقل میکنه با سند خودش از امام باقر، فرماید الاکتحالو بالاثمد، سرمه کشیدن اون هم با سنگ سرمه اسمد. یطیب النکهه، دهان و بدن را خوشبو میکند. و یشد اشفار العین، موجه ها را تقویت میکنند. روایت دیگری داریم با سند معتبر از امام صادق صلوات الله و سلم باز کلینی نقل. قال الکحلو سرمه یعذب الفم، دهان را شیرین میکنه، گوارا میکنه. در یه روایت دیگر فرماد الکحلو ینبت الشعر، موجه ها کلا موها را میرویاند و یجفف الدمعه، اشک را و اشک ریزی را قطع میکنند. و یعذب الریق، دهان را و بعد آب دهان را گوارا می کند. و یجلو البصر، بینایی را جلا می دهد. خیلی خوب، البته یه روایت مقید داریم، می فرماید در شب اگر این کار را بکنید این خاصیت را دارد. ابن بسطام نقل می کند از امام صادق صلوات الله و سلام علیه الکحلو باللیل، سرم کشیدن در شب، یطیب الفم، دهان را خوشبو می کند. روایت دیگری تبرسی نقل میکنه فرماید الکحل باللیل یطیب الفم، سرمه کشیدن در شب دهان را خوشبو میکند. و منفعته الى 40 صباحا، فایدش تا 40 روز میماند. و اما راجع به علتش، روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه از پدرانش از پیامبر فرمودن علیکم بالکحل، بر شما باد سرمه، فانه يطيب الفم، زيرا ان دهان را خوشبو میکند. و علیکم بالسواک، مسواک بزنید، بر شما باد مسواک زدن، فانه يجلو البصر، بینایی را جلا میدهد. قال قلت كيف هذا، عرض کردم چگونه است، این هم چی قابل درک نیست، مسواک بزنید بیناییتون قوی میشه، سرمه بکشید دهان خوشبو میشه، اینا چگونه است، کیف هذا؟ قال لانه دستا، که امام میفرماید چون زمانی که مسواک میزند نزل البلغم، بلغم خلط نازل میشه، فجلا البصر، بینایی جلا پیدا میکنه، بینایی تقویت میشه. و اذا اکتحل، ولی زمانی که سرمه میکشد ذهب البلغم، بلغم برطرف میشه، و طیب الفم، دهان خوشبو میشه. پس علت بدبویی دهان از این روایت استفاده میشه که بلغم است، غلبه بلغم سبب بدبوی دهان. پس بنابراین ما میتونیم این مسئله بدبوی دهان با درمان بلغم، با داروی بلغم برطرف کنیم، چون روایت علتش بلغم قرار داده. پس هر چیزی است که بلغم را برطرف میکند، بلغم زدا خوبه. علاوه بر این چیزایی که خوندیم، دهمین درمان بله، این بلغم کلن تو رگهای خونیست و جلو حرکت خون میگیره و خون کافی به بینایی به چشم نمیرسه، به همین جهت چشم مبتلا به ضعف بینایی میشه. ولی زمانی که انسان مسواک میزند این بلغم، این خلطی که توی رگها خارج میشه و بینایی هم تقویت میشه، خون کافی به چشم میرسه و کار خودشو به نحو احسن. نه بله، وقتی میاد پایین، یعنی از چشم میاد پایین، بینایی جلا پیدا میکنن از رگهای چشم، رگهای خونی چشم. خیلی خوب، بلغم همین خلطی که میاد بیرون، همین بودنش در خون بره. دهمین درمان برنیس، خرمای برنی. شیخ صدوق نقل میکنه با سند خودش از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه، فرمود قال بینما نحن عند رسول الله، زمانی که ما نزد پیامبر بودیم، اذ ورد علیه وفد عبدالقیس، یک گروهی یا جماعتی از عبدالقیس از این قبیله وارد شدند، فسلم و سلام کردند، ثم وضعوا بین یدیه حله، در مقابل پیامبر یه طبقی قرار دادند، طبق خرما. پیامبر فرمود اصدقتون ام هدیه، این صدقه و هدیه است. قالوا بل هدیه، قالوا هدیه، هدیه یا رسول الله، این عرض کردن که این هدیه است. پیامبر فرمود ایوت امراتکم، هذه کدوم خرماهاتون است؟ قالوا البرنی، اینا عرض کردن برنی، خرمای برنی. پیامبر فرمود فی ثمرات، فی تمرتکم هذه 9 خصال، در این خرما 9 تا فایده. ان هذا جبرائیل، این جبرائیل است، به من خبر میده، یخبرونی ان فی 9 خصال، 9 تا فایده داره. یطیب النکد، آن را خوشبو میکند. و یطیب المعده، معده را سالم و پاک میکنن. این فصل یکی از درمان هاست، هم خرمای برنی که عرض کردم گیر نمیاد. 11 همین درمان بدبوی دهان اسخر، روایت شده که مستحبه. انسان زمانی که محرم بشه مقداری از اسخر، این شبیه بله علف و شبیه چمن، این روی تراه تومه بله تراه مکه و مدینه اطراف مکه، میگه از اون یکم بجوید، مستحبه ان يتناول شيئا من الاذخر فيمضغه رميجه فان ذلك مما يطيب الفم زيرا ان دهرا خوشبو میکنه. پس دارومون داره تکمیل میشه. داروی بدبوی دهان یکی سود بود، دیگری بادروج بود، سومی هم اسخر. اسخر نه، یک علفی است که تقریبا نیم متر لا یک متر بلندی داره. ساقه های زرد رنگی اینجا میارن، یک شکوفه هم داره. ساقه های زرد رنگی است، خوشبو و خوش عطر است، اینجا میارن. تقلبیش تو بازار زیاده، باید مواظب باشید. اینی که زرد است و ساقه های بلندی داره این خوبه، خیلی خوب. اسخر معروفه من. دوازدهمین درمان لیف عراق است، مسواک مکه است. لیف عراق در رساله ذهبی امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرمود ان اجود ما استکت به لیف العراق، بهترین چیزی که با اون مسواک میزنید لیف عراق. فانه یجل الاسنان، دندانها را جلا میکند، جلا میدهد. و یطیب النکدها، را خوشبو میکند. و یشد اللثه و یسمنها، لثه را تقویت میکند و چاق میکند. تنها چیزی که لثه را چاق میکند مسواک عراق است. علی حال این روایت داله بر این معنی است که چوب عراق برای بدبوی دهان مفیده. پس این دارومون عرض شد که داره تکمیل میشه، چوب عراق هم به اون اضافه شد. سیزدهمین چوب زیتون، درخت زیتون. روایتی داریم از پیامبر که فرماید نعمل نه، اینجا باید مسواک کنیم. این داروی که داریم داروی ترکیبی به نام پودر دندان، با پودر این مسواک عراق مسواک کنید. مثلا همچی چیزی، یکی مسواک کردن با چوب زیتون، این هم دهان را خوشبو میکنه. از پیامبر نقل شده، میفرماید که نعم سواک زیتون، بهترین مسواک چوب زیتون است. من الشجره المبارکه، از درخت مبارک. یطیب الفم، دهان را خوشبو میکند. و یذهب بالحفر، جرم دندان را از بین میبرد، درمان جرم دندان است. پس به این داروی ما هم مسواک چوب زیتون هم اضافه میشه. چهاردهمین درمان بدبوی دهان مویز هست. شیخ مفید نقل میکنه انه اهدیه الی رسول الله طبق مغطا، به پیامبر هدیه دادن یه طبقی است که پوشانده بودن. فکشف الغطا، بله اون غطا و اون پارچه‌ای که روش انداختن برطرف کردن. ثم قال، سپس فرمود کلو بخورید، بسم الله، نعم الطعام، بهترین غذا زبیب مویز. یشد العصاب، اعصاب را تقویت میکند. و یطیب النکه، دهان را خوشبو میکند. پونزدهمین درمان خربوزه است. روایتی داریم از امام، هر دو روایتی داریم، مویز اینه که هسته دارن. روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلامه، روایت داریم که از امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرمود اهدت لنا الایام بطیختن، روزها برم به ما یک خربوزه هدیه داد. من حلل الارض و دار السلام، از زیورهای زمین است و از دار السلام یعنی بغداد است. تجمع اوصافا عظاما، وقد اوصاف مهمی و بزرگی، مواصفات بزرگی داره، فواید بزرگی دارد. وقد عددتها موصوفتن به نظام، من این را به شکل شعر در آوردم. کذا که قال المصطفى المجتبى، محمد جدی علیه السلام. اللهم صل على محمد. این همون فرموله پدر بزرگن، ما اون آب است و حلوا اون حلواست، شیرینیست و ریحانتون خوشبو خوش عطر گل است. فاکهتون میوه است، حرضون شوینده است، طعامون قضاست، ادام چیزی که بانون خورده میشه. تنقی المثانه، مثانه را پاک میکنه. تصفی الوجوه، صورت را صاف میکنه. تطیب النکهه، دهان را خوشبو میکنه. عشرون تمام، ده تا فایده داره. حالا یه حال روایتی هم داریم از پیامبر فرماید اول بطیخ با کارد نبرید، گاز بگیرید، اول بطیخ با دندان قطع کنید، ولا تقطعها قطعا، به وسیله چاقو قطع نکن، فانها فاکهة مبارکة طیبه، زیرا این میوه مبارکی است و خوشمزه، مطهرة للفم، دهان را پاک میکند، مقدسة للقلب، قلب را مقدس پاک میکند، و تبیض الاسنان، دندان را تمیز میکند. پس جزء سفید کننده هامون علی خود خربوزه و پوست خربوزه خشک. خب برای سنگ مثانه خوبه.